آغاز نشرات شامگاه رادیو تاجیکی. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. دوستان، یاران، عزیزان، سلام درود فراوان بر شما باد. وقتتان بخیر باشد. با گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز یک شنبه هفتم مرداد ماه سال 1403 هجری شمسی که برابر است با 22 ماه محرم سال 1446 هجری قمری و 28 جولای 2024 میلادی. تا لحظات دیگر شما بخش سیاسی را میشنوید، ارمغان موسیقی را داریم، گلبرگ را شنونده خواهید بود، برنامه همسفران، آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت، تکرار راه روشن را هم شنونده خواهید بود و ایران امروز پایان بخش برنامه های امروز ما خواهید بود. از این که قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. یاران همراه، دعوت میکنم با هم گوش جان بسپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس
به یقین ابرار و نیکان از جامی می نوشند که با عطر خوشی آمیخته است، از چشمه ای که بندگان خاص خدا از آن می نوشند و از هر جا بخواهند آن را جاری می سازند. آنها به نذر خود وفا می کنند و از روزی که شر و عذابش گسترده است می ترسند و قضای خود را با این که به آن علاقه دارند به مسکین و یتیم و اسیر می دهند.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی از سرزمین خراسان.
تنفیذی مسعودی پزشکیان به عنوان ریاست جمهوری اسلامی ایران از سوی رهبری معظم انقلابی اسلامی. دیدار وزیر امور داخلی جمهوری تاجیکستان با سفیر آلمان. و کمک بانک توسعه آلمان برای احداث نیروگاه سبزار. با نام یادی خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی طی حکم با تنفیذ رأی ملت ایران در انتخابات مسعود پزشکیان را به عنوان ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب کردند. مراسم تنفیذ و اعطای حکم 14 دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران و آغاز به کار رسمی رئیس جمهوری منتخب مردم ایران روز یکشنبه با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام در حسینه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد. حکم منتخب ملت ایران برای ریاست جمهوری بر اساس بند 9 اصلی 110 قانون اساسی توسط رئیس دفتر رهبر انقلاب قرائت شد. در متن حکم حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی آمده است: آزمون سرنوشت ساز انتخابات ریاست جمهوری به همت مردم و مسئولان در شرایط دشوار با آرامش و متانت به سرانجام رسید و شخصیت برگزیده ملت برای ادای مسئولیت بزرگ آماده گشت. 14 انتخابات ریاست جمهوری پس از دوره ناتمام مانده رئیس جمهوری فقید شهید یکی از افتخارات ملت ایران و نشانه استقرار نظام پایدار اسلامی و حاکی از عقلانیت و متانت فضای سیاسی کشور است. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با قدردانی از همه کسانی که در خلق این افتخار نقش آفریدند با پیروی از ملت بزرگ رأی آنان به شخصیت فرزانه و صادق و مردمی و دانشمند جناب مسعود پزشکیان را تنفیذ و ایشان را به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب کردند. در دور دومی 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران که جمعه پنجمی ایول برگزار شد، مسعودی پزشکیان با کسب بیش از 16 میلیون رای به عنوان 14 رئیس جمهوری منتخب مردم ایران انتخاب شد. ادامه مشروع خبرها. وزیر امور داخلی جمهوری تاجیکستان با سفیر آلمان دیدار و گفتگو کرد. رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی جمهوری تاجیکستان در تاریخ 25 ایول با یارک شوگراف سفیر فوق‌العاده و تمام اختیار جمهوری فدرالی آلمان در جمهوری تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خاور به نقل از وزارت امور داخلی تاجیکستان، در این دیدار طرفین در مورد تقویت همکاری ها در مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، تروریسم، افراطگرایی، قاچاق مواد مخدر و تامین امنیت بحث و تبادل نظر کردند. بانک توسعه آلمان برای احداث نیروگاه سبزار بیش از 44 میلیون یورو کمک بلاعوض اختصاص خواهد داد. در تاریخ 25 ایول وزارت توسعه اقتصادی و تجارت جمهوری تاجیکستان و شرکت سهامی آزاد پامیر انرژی توافقنامه در مورد انتقال هزینه کمک مالی برای ساخت نیروگاه برقی آبی سبزار را امضا کردند. ثبت جهانی حکمتانه. حکمتانه پایتخت باستانی ایران در 46 اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو در فهرست میراث جهان قرار گرفت. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو را میشنوید.
مادها 800 سال پیش از میلاد پایتختی در ایران ساختند که امروز کمیته میراث جهانی یونسکو برای حفظ و نگهداریش و نیز دیدار گردشگرانی بیشتر از سراسر دنیا آن را در فهرست میراث جهانی قرار داد.
به ملت بزرگ ایران تبریک عرض میکنم 28 اثر ثبت جهانی حکمتانه را. ما در میراث مرموز جز 10 کشور نخست دنیا هستیم و در میراث نامرموز ما رتبه 7 رو داشتیم، در دولت 13 دو رتبه صعود کردیم، رتبه 5 دنیا رو از آن خود کردیم.
در محوطه باستانی حکمتانه شواهدی بی‌نظیر از دوره مادها، هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان وجود دارد.
ثبت امروز حکمتانه نتیجه تقریباً 5 یا 6 کار در گذشته بود که تعداد زیادی روی این پرونده کار کردن. ما نماینده اونها هستیم در واقع در اینجا و پرونده خب یک سری اشکالاتی داشت که به تدریج در طول 3 گذشته رفع کردیم.
ثبتی که جهان امروز مهرش را پای حکمتانه زد، مزایای فراوانی برای ایران به همراه خواهد داشت.
اون چیزی که مسلمه اتفاقی که امروز افتاده، اولا به کل دنیا با زبانهای مختلف مطرح میشه، یک ثروتی به ثروت‌های دیگه ایران برای این اتفاق اضافه میشه و ما باید بتونیم به بهترین وجه از این موضوع در واقع بهره بگیریم. از همه مهمتر نشان دهنده اهمیت سایت‌های ایران
حکمتانه از این پس در نقشه جهانی قرار میگیره، در نقشه تحقیقاتی، گردشگری و پژوهشی جهان قرار میگیره.
امروز پرونده اولین پایتخت ایران ثبت جهانی شد و سالهای بعد به تعداد میراث جهانی ایران اضافه خواهد شد.
برای 10 آینده فهرستی از اولویت‌های پرونده‌هایی که باید ثبت جهانی بشه رو در واقع تدوین کردیم در حوزه میراث طبیعی، میراث ملموس و میراث ناملموس.
طبق نظر کمیته میراث جهانی یونسکو، بخش مرکز تاریخی شهر همدان نیز در آینده یا به صورت پرونده‌ای مستقل و یا در قالب الحاقیه به پرونده حکمتانه در فهرست میراث جهانی قرار خواهد گرفت. قرار است در سالهای آینده نیز ده ها اثر تاریخی و طبیعی دیگر از کشورمان در اجلاس کمیته میراث جهانی ارائه و ثبت شود. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشد. محمد رضا عارف معاون اولی رئیس جمهور شد. محمد رضا عارف با حکم مسعود پزشکیان به عنوان معاون اولی دولت 14 منصوب شد. عارف سابقه نمایندگی تهران در دوره دهم مجلس شورای اسلامی و عضویت در شورای عالی انقلابی فرهنگی و معاون اولی رئیس جمهور در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی را در کارنامه خود دارد. بازدید انجمن تحقیقات حقوق بشر چین از فعالیت‌های دانشگاه ملی تاجیکستان. هیئت انجمن تحقیقات حقوق بشر چین با فعالیت‌های دانشگاه ملی تاجیکستان آشنا شد و منظور ایجاد همکاری‌های علمی و عملی آموزش و تحقیقات حقوق بشر، هیئت از انجمن مطالعات حقوق بشر چین با سرپرستی جیانگ تیجیاگو، نایب رئیس انجمن مطالعات حقوق بشر چین پروفسور ماو جون شیان، مدیر اجرایی مرکز تحقیقات حقوق بشر دانشگاه جونگنان و پروفسور ژانگ لیانگ، اعضای هیئت مدیره انجمن تحقیقات انسانی چین، معاون مدیر مؤسسه روزنامه‌نگاری و ارتباطات دانشگاه شینان از دانشگاه ملی تاجیکستان بازدید کردند. امام علی نصرالدین زاده، رئیس دانشگاه ملی تاجیکستان، وضعیت فعلی پژوهش‌های علمی، نظام آموزش، روابط دانشگاه با مؤسسات آموزش عالی کشورهای خارجی، مطالعه زبان‌های خارجی و نیروی علمی دانشگاه را به مهمانان معرفی کرد. هیئت دادستانی کل جمهوری تاجیکستان بر ریاست یوسف رحمان در 22مین نشست دادستانهای کل کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که در بیشکک جمهوری قرغیزستان برگزار شد شرکت کرد. با گزارش خاور، به نقل از دادستانی کل جمهوری تاجیکستان، دادستانهای کل قرغیزستان میزبان بلاروس، هند، قزاقستان، چین، روسیه، ازبکستان و جمهوری آذربایجان در این نشست شرکت داشتند. رؤسای هیئت‌ها در خصوص نقش‌ها و وظایف دادستانی در راستای استفاده از فناوری‌های روز در فعالیت دادستانی و بهترین عملکرد در این زمینه تبادل نظر کردند. یوسف رحمان، دادستان کل جمهوری تاجیکستان در موضوع نقش دادستانی در شرایط دنیای مدرن و قرن دیجیتالی شدن، تجربه دادستانی جمهوری تاجیکستان در مبارزه با تهدیدهای جدید و تضمین حقوق بشر سخنرانی کرد. در پایان این نشست، صورت جلسه 22مین جلسه دادستانهای کل کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای تصویب شد. وزارت معادن طالبان میگوید تمام آمادگی ها برای آغاز کار پروژه تپی گرفته شده است. وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان از اتخاذ تدابیر به خاطر عمل شدن پروژه تپی خبر میدهد. همایون افغان، سخنگوی این وزارت، تاکید میورزد که امنیت در افغانستان تامین است و چالش هایی که در زمینه استملاک زمین های مسیری پروژه تپی بود حل شده و باید کشورهای منطقه کار این پروژه را آغاز کنند. در این رابطه گزارش خبرنگاری صدا و سیما از کابل را میشنوید.
وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان از اتخاذ تدابیر به خاطر عملی شدن پروژه تاپی خبر می‌دهد. همایون افغان، سخنگوی این وزارت، تاکید می‌ورزد که امنیت در افغانستان تأمین است و چالش‌هایی که در زمینه استملاک زمین‌های مسیری پروژه تاپی وجود داشت حل شده و باید کشورهای منطقه کار این پروژه را آغاز کنند. سخنگوی وزارت معادن و پترولیم در این باره گفت تاپی یکی از پروژه‌های بزرگ است، مشکلات متعدد داشت. در افغانستان مسائل امنیتی، تکنیکی و استملاک زمین چالش‌های عمده بوده که تا اکنون مشکلات زیادی حل شده و مسائل خرده مانده که انشالله انقریب حل می شود. آگاهان مسائل اقتصادی، پروژه تاپی را یک پروژه کلان منطقه‌ای دانسته که منافع 4 کشور، ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند را از دید گاز تأمین می‌کند، به شرطی که این پروژه از اختلافات سیاسی دور نگهداری شود. رحمت الله نهضتیار، استاد دانشگاه، آگاه مسائل افغانستان و منطقه، پروژه تاپی را به نفع افغانستان و کشورهای منطقه دانستم، می‌گوید.
پروژه تاپی در افغانستان اهمیت اقتصادی خوبی را داره. و این میتونه که منطقه را به هم وصل بکنه و سرانجام یک بود اقتصادیش بود خوبی است. افغانستان رو به یک چهارراه تبدیل بکنه و هم امنیت منطقه را تضمین میکنه و هم منطقه بهتر است. اما از یک لحاظ دیگه از یمی است که تمیخ و انتقال از این گاز بردن از این اگر از کشورهای منطقه بره به منطقه همه منطقه است. ولی اگر این از طریق امریکایی ها اینا به جای دیگه انتقال بکنه و تقویت از این شود برای افغانستان در دراز مدت خطرناک است.
در همین حال وزارت اطلاعات پاکستان گفته که ایتی به شمول معاون کابینه وزیران و وزیر خارجه ترکمنستان به اسلام آباد سفر داشته و در دیدار با وزیر فدرال نفت پاکستان روی تصریح کار پروژه تاپی توافق کردند. مقام‌های پاکستانی و ترکمنستانی در این دیدار پروژه تاپی را در کاهش هزینه انرژی، ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی کشورهای منطقه مهم عنوان کردند. گفتنیست که بخاطر تطبیق این پروژه و سایر پروژه ها وزیر خارجه ترکمنستان بر گسترش روابط دیپلماتیک با افغانستان تاکید ورزید. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
شنونده اخباری ورزشی باشید. پاشه های افتتاحیه و روز نخست المپیک پاریس را در گزارش خبرنگار سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از این شهر میشنوید.
33 دوره المپیک با افتتاحیه متفاوت بر روی رود سن و البته با حاشیه های مهم سرانجام آغاز شد. رژه کاروان ورزشی فلسطین و تشویق ممتد تماشاگران بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جهان و فرانسه میزبان بازی‌ها داشت. برخی از این رسانه‌ها اذعان کردند سفر نمادین ورزشکاران فلسطینی بر روی رود سن نشان از زنده بودن فلسطین و مقاومت آنهاست. هو کردن نمایندگان رژیم صهیونیستی روی دیگر این سکه و بسیار قابل تأمل بود. اما آش افتتاحیه آنقدر شور شد که صدای خود فرانسوی ها هم در آمد. اجرای تئاتری از واقعه تاریخی شام آخر حضرت عیسی مسیح علیه السلام با حضور افراد همجنسگرا با انتقاد اسقف های فرانسه مواجه شد که آن را تمسخر مسیحیت اعلام کردند. ترس از حمله تروریستی و خرابکاری گسترده روز گذشته در شبکه حمل و نقل ریلی فرانسه که منجر به نرسیدن برخی تماشاگران، بازیکنان و مربیان تیم‌ها به مراسم افتتاحیه شد، لغو نشست خبری توماس باخ رئیس بین‌المللی المپیک را نیز به همراه داشت. سرگردانی مسافران و هرج و مرج ناشی از اخلال در حرکت قطارها در فرانسه همچنان ادامه دارد. به اهتزاز در آمدن پرچم المپیک، البته به صورت برعکس، نیز در حافظه تاریخی ادوار المپیک خواهد ماند. اولین مدال 33 دوره المپیک رو قزاق‌ها در رشته تیراندازی با تپانچه کسب کردند و اولین طلای المپیک پاریس رو نیز چینی‌ها در همین رشته صید کردند. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
نخستین بازی تیم ملی ایران در مرحله سوم مقدماتی جام جهانی در اصفهان برگزار خواهد شد. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
شرایط ورزشگاه آزادی اولین بازی تیم ملی در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی 2026 مقابل قرقیزستان را تحت تاثیر قرار داده.
پیش بینی ما پلن اولمون این بود که خود در استادیوم آزادی میزبان تیم ملی قرقیزستان باشیم. در کنارش هم پلن بیمون در اصفهان هست.
اردوی تیم ملی برای بازی 15 شهریور مقابل قرقیزستان و 20 شهریور مقابل امارات از 10 شهریور آغاز میشه.
اگر به هر دلیلی ما مجبور شیم پلن دوم رو اجرا بکنیم، طبیعی هستش که ما از خود اصفهان که 16 شهریور هست تیم عزیمت میکنه به امارات که از اونجا هم بره به العین، چون دیدارا در استادیوم العین در شهر العین هست.
مشکل بعدی تیم ملی تعداد زیاد بازیکنان مشمول خدمت سربازیه.
ما هفته گذشته جلسه ای در با ریاست آقای پولادی و دوستان دیگه در نیروی مسلح داشتیم. بازیکنانی که در قالب دانشجو هستن اونا خب قاعدتا هیچ مشکلی ندارن، چه داخل کشور چه لژیونرا، ولی اونایی که احیانا به سن مشمولی رسیدن قاعدتا باعثی این مسیر قانونی رو طی بکنن. پیشنهاداتی که داشتیم در جلسه مطرح کردیم، هم ما یعنی هم فدراسیون فوتبال، هم فدراسیون والیبال، هم فدراسیون بسکتبال، اونها هم در این جلسه حضور داشتند.
حمیدرضا حجازی، خبرگزاری صدا و سیما.
والیبال نشسته ایران در پی هشتمین قهرمانی، دهمین مرحله اردوی تیم ملی والیبال نشسته ایران برای حضور در بازی های پارالیمپیک پاریس در فدراسیون جانبازان و توانیابان برگزار شد. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
ده مرحله اردو رو پشت سر گذاشتن. اونا خودشون را برای پارالمپیک پاریس آماده میکنن. این دهمین حضور مردان والیبال نشسته ایران در پارالمپیکه. اونا 7 بار قهرمان شدن.
حضور در المپیک و پارالمپیک برام افتخاره، ولی ما میگیم اگر حضور پیدا بکنیم دوم بشیم شکسته.
تیم ملی والیبال نشسته ایران که پر افتخار ترین تیم ملی ایرانه، برای حضور در آوردگاه پارالمپیک کمترین بازی های تدارکاتی رو داشته.
ما یه تورنمنتی داشتیم ماه گذشته که توی کشور هلند قرار بود برگزار بشه. متاسفانه با اینکه علارغم اینکه خود کشور هلند دعوت کرده بود از ایران، متاسفانه سفارت همکاری نکرد با تیم ملی و به بچه‌ها ویزا ندادن.
تیم ملی همه از خودشون ما بازی کنن. حالا یه اتفاقایی که افتاده میگیم ان شاءالله خیره.
اما ملی پوشان والیبال نشسته کمترین توقعشون از مسئولان نگاه برابر به اونهاست.
با پایین مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گزارشی ویژه را میشنوید.
با شروع بازی های المپی 2024 فرانسه، مخالفت جهانی با شرکت تیم رژیم صهیونیستی در المپیک بالا رفته و کارزار نه المپیک نه آدمکشی برای حذف یا کنار گذاشتن اسرائیل از این رقابت ها فراگیر شده است. 10 ماه از نسل‌کشی صهیونیست‌ها علیه بارکه غزه می گذرد. بیش از 39,000 فلسطینی شهید و بیش از 90,000 نفر مجروح شدند که حدود 4/1 آنها را زنان و کودکان تشکیل می دهند. تظاهرات در کشورهای مختلف علیه جنایت صهیونیست‌ها برگزار شده، اما قدرت‌های جهانی به این تظاهرات بی‌توجهی نشان دادند. اکنون در روند آغاز بازی‌های المپیک پاریس، تظاهرات علیه صهیونیست‌ها در سراسر جهان از جمله در شهرهای مختلف فرانسه افزایش یافته است. در همین راستا یکی از دغدغه‌ها و نگرانی‌های اصلی این بازی‌ها برای میزبان یعنی طرف فرانسوی تأمین امنیت ورزشکاران اسرائیلی در اوج جنگ غزه است. جنایت رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه به خصوص زنان و کودکان و همچنین ورزشکاران و جامعه ورزشی فلسطین مهمترین دلیلی است که میتواند تحریم این رژیم در رویداد ورزشی جهانی نظیر المپیک را معنادار سازد. در اثر جنایت صهیونیست‌ها 350 ورزشکار، داور و دستندرکاران ورزشی به شهادت رسیدند. 50 ساختمان ورزشی با خاک یکسان شده و ورزشگاه ها به بازداشتگاه ها تبدیل شده است. مردم ضمن این که به سنگدلی و جنایت صهیونیست ها معترض هستند، به دورویی آشکار و علنی نهادهای جهانی و ورزشی و نیز قدرت های بزرگ سیاسی اعتراض دارند. حضور ورزشکاران اسرائیلی در بازی‌های المپیک فرانسه با وجود نسل‌کشی آشکار در غزه در حالی است که حدود 2 سال پیش اتحادیه فوتبال اروپا تیم‌های باشگاهی روسیه را از حضور در رقابت‌های اروپایی محروم کرد. همچنین تیم ملی فوتبال روسیه از مسابقات انتخابی جام جهانی در قطر کنار گذاشته شد. در زمینه این ماجراها صحبت‌های جواد خیابانی گزارشگر معروف فوتبال شنیدنی است.
من به عنوان خبرنگار میگم، من بارها گفتم خبرنگاران ایرانی جمع بشن یک تومار تهیه بکنن و بگن که آقای فیفا، چون مثلا 2 سال پیش 1 سال پیش وقتی که روسیه به اوکراین حالا مثلا حمله کرد و اون اتفاقات افتاد، هنوز که هنوز تو خیلی از مسابقات باشگاهیتون پرچم اوکراین اون بالای مثلا تصویر میذارید و حک میکنید و سب میکنید به علامت حمایت از مردم اوکراین. من در این اصلا نمیخوام دخالتی بکنم و بگم که روسیه حق بود یا اوکراین ناحقا، اصلا نمیخوام اینا رو بگم. میخوام بگم یک کشوری به یک کشوری حمله میکنه، فیفا و آی او سی یعنی اینترنشنال المپیک کمیته بین المللی المپیک دیگه، درسته؟ اون کمیته بین المللی المپیک و این فدراسیون جهانی فوتبال فیفا روسیه را از مسابقات اخراج می‌کنه.
باشه با استاندارد دوگانه.
باشه اصلا باشه روسیه، من معذرت می‌خوام. اینو معذرت می‌خوام. اخراجش کنید. جنگ به پا کرده، آتش به پا کرده، به پا کرده. آیا اسرائیل اخراج می‌کنی؟ آیا اسرائیلی که این همه بچه می‌کشه، 3000 تا، 4000 تا، 1800 تا خانم کشته شدن، آیا اسرائیل از مسابقات آیا جرأت داری الان اسرائیل از مسابقات مقدماتی جام جهانی اخراج بکنید؟
هلن سیلرت کارشناس سیاسی و مدافع حقوق بشر اهل سوئیس گفته است کمیته بین المللی المپیک سابقه تحریم ورزشکاران آفریقای جنوبی، بلاروس و روسیه را دارد، اما صحبتی از تحریم اسرائیل به دلیل جنگ غزه نمی کند. این نشانگر ریاکاری جهان غرب است. کامل هاوش، تحلیلگر سیاسی فلسطینی، نیز عنوان کرده که اگر ورزشکاران به دلیل سرپیچی از بازی در برابر رقیبان اسرائیلی تحریم شوند، این بدان معناست که کمیته بین المللی المپیک با صدور مجوز برای اسرائیل جهت مشارکت در بازی‌های المپی و مجازات کسانی که در برابر جنایت صهیونیست‌ها ایستاده‌اند و دنبال مجازات حامیان فلسطین است. ریکا اوکف، فعال صلح و عضو جامعه ورزشی ایرلند هم گفته است المپیک فرصتی برای اسرائیل جهت لاپوشانی نسل‌کشی در غزه از طریق ورزشی است، اما کمیته ملی المپیک روی تحریم روسیه تمرکز دارد. توماس پورتس، عضو پارلمان فرانسه هم اظهار کرد دیپلمات‌های فرانسوی باید کمیته بین المللی المپیک را تحت فشار قرار دهند تا پرچم و پخش سرود اسرائیل را ممنوع کنند، همان طوری که در برابر روسیه انجام می‌شود. اما ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی موجب شده است که نابسامانی‌ها در داخل سرزمین‌های اشغالی نیز به اوج خود برسند و نظام سیاسی و اقتصادی این رژیم را تحت تاثیر جدی قرار دادند. در گزارشی به این مطلب اشاره می‌شود که در پایان گزارش ویژه خدمت شما تقدیم می‌گردد.
اینجا یکی از بازارهای تل‌آویو است. الان ساعت 3:30 بعد از ظهر جمعه است. ناگهان صهیونیست‌های افراطی وارد بازار می‌شوند. عناصر افراطی برای برگزاری مراسم مذهبی در روز شنبه اسرائیلی‌ها را یک روز قبل وادار به تعطیلی مغازه‌هایشان می‌کنند. یکی از مغازه‌داران در این باره می‌گوید
صدها نفر از اینها اینجا می‌ریزند. اگر کسی از دستور آنها سرپیچی کند با سنگ و چوب به او حمله می‌کنند.
این مغازه‌دار هم از اقدامات آنها خشمگین است.
هر هفته به این بازار حمله می‌کنند. آنها حتی در این منطقه سکونت نمی‌کنند.
نگرانی جامعه اسرائیل با نخست وزیری بنیامین نتانیاهو و ائتلاف او با عناصر افراطی بیشتر شده. فعالان چپگرای اسرائیل با برگزاری تظاهرات در تل‌آویو کابینه افراطی نتانیاهو و وضعیت سیاسی فعلی را سیاه‌ترین مقطع تاریخ اسرائیل توصیف کردند. یکی از معترضان به کابینه نتانیاهو میگوید
نتانیاهو ضعیف است و برای ماندن در قدرت و تشکیل کابینه مجبور است به افراطی‌ها باج دهد. آنها می‌خواهند قوانینی علیه اسرائیلی‌ها و زنان تصویب کنند.
گزارش شبکه 12 تلویزیون اسرائیل درباره توافق نتانیاهو با حزب افراطی یهودا هاتورا
درباره ممنوعیت پخش فوتبال و قطع برق در روزهای شنبه به علت حرام بودن آن، جنجال زیادی در اسرائیل به پا کرده. مسئله ای که سبب شد نتانیاهو برای کاهش خشم و نگرانی اسرائیلی ها به کنیست برود و آن را تکذیب کند.
آرام باشید. برق روزهای شنبه قطع نمی شود. وضعیت کنونی را حفظ می کنیم.
از سوی دیگر توافق نتانیاهو با اتمار بن غفیر عضو افراطی کنیست برای واگذاری وزارت امنیت داخلی اسرائیل به او، علاوه بر نگرانی اسرائیلی ها، مسئولان امنیتی اسرائیل را نیز نگران کرده. عمر بارلیف وزیر امنیت داخلی اسرائیل در این باره می گوید
فردی بی تجربه و بدون اعتماد به نفس می خواهد قانونی را برای افزایش اختیارات خود در کنیست تصویب کند.
نگرانی از نبود همبستگی داخلی در اسرائیل به نظر می رسد جدی است، تا جایی که موضوع اصلی نشست رئیسان وقت ستاد مشترک ارتش اسرائیل در شهر النقب بوده. گادی آیزنکوت رئیس پیشین ستاد مشترک ارتش اسرائیل در این باره می گوید
به نظر من نبود همبستگی در جامعه اسرائیل بیشترین خطری است که ما را تهدید می کند.
مجری اسرائیلی
این خطر بیشتر از فلسطینیان است.
گادی آیزنکوت تأکید می کند
بله، همبستگی ملی و اجتماعی عنصر اساسی برای محافظت از امنیت ملی اسرائیل است.
ایهود باراک هم به عنوان یکی از رؤسای اسبق ستاد مشترک ارتش اسرائیل با آیزنکوت هم نظر است.
همه رؤسای ستاد مشترک ارتش اسرائیل، رؤسای موساد و رؤسای امنیت داخلی اسرائیل که زنده اند، باور دارند که نبود همدلی و انسجام داخلی برای آینده اسرائیل خطرناکتر از ایران، حزب الله و حماس است.
رونین بار هم به عنوان رئیس سرویس امنیت داخلی رژیم صهیونیستی از پیامدهای اختلافات داخلی اسرائیل ابراز نگرانی کرد و گفت
بی‌ثباتی سیاسی، گسترش اختلاف داخلی و افزایش گفتمان افراطی در شبکه‌های اجتماعی آب در آسیاب دشمن ریختن است. دشمنان ما احساس می‌کنند جبهه داخلی اسرائیل در حال از بین رفتن است. این باید بیش از همه چیز ما را نگران کند.
یاران همراه، در پایان مجمع خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. تنفیذ مسعود پزشکیان به عنوان ریاست جمهوری اسلامی ایران از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی. دیدار وزیر امور داخلی جمهوری تاجیکستان با سفیر آلمان و کمک بانک توسعه آلمان برای احداث نیروگاه سبزار. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
دوستان عزیزم، شنونده برنامه ارمغان موسیقی باشید. اینک
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم و در این برنامه به معرفی استاد مراد بیگ نصرالدین، آوازخوان و آهنگساز معروف تاجیک میپردازیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. باید گفت مراد بیگ نصرالدین سوم اکتیبر سال 1951 میلادی در روستای مدروشکت ناحیه مسچاه به دنیا آمده است. از کودکی مهر آوازخوانی در دلش شعله می زد. از سوی دیگر پدرش که خود هنرمند مردمی بود، به مراد بیک جوان راز و رمزهای آوازخوانی را می آموخت. پدر بزرگش نیز هنرمند، یعنی سراینده و دوتار نواز مشهوری بود. یک منبع الهام دیگر مراد بیک همان تک بیت و رباعیات وادی زرافشان و به ویژه مردم مسچاه بود. در این لحظه از شما دعوت می کنیم سرود میزند باران به شیشه را با صدای مراد بیک نصرالدین بشنوید. باید گفت یک ویژگی سروده های استاد مراد بیک نصرالدین آن است که در انتخاب اشعار خیلی سختگیر و نکته سنج است. در سروده هایش اشعار ادیبان بزرگ کلاسیک فارسی تاجیکی از قبیل حافظ، سعدی، بیدل و سیدا جایگاه ویژه‌ای دارد. یک بخش سروده های او شنونده را به خودآگاهی، خودشناسی و بیداری هدایت می کند. همکنون با هم ترانه از خواب گرانخیز را با صدای این آوازخوان سرشناس می شنویم.
خوابی گران خوابی گران که از
مرادبک نصرالدین از جمله آوازخوان‌های معروف تاجیک است که با سروده‌های دلانگیزش مردم را به خودسازی، همدگر فهمی، اتحاد و دوستی و محبت تشویق می‌کند. همکنون سرود زیبای شمع بصرم آمد را با صدای مرادبک نصرالدین با هم می‌شنویم.
Thank you. شمس و قمرم آمد، شمع و بصرم آمد، شمس و قمرم آمد، شمع و بصرم آمد،
آن سیم برم آمد، آن سیم برم آمد، آن کانی زرم آمد، آن کانی زرم آمد،
شمس و قمرم آمد، شمع و بصرم آمد، شمس و قمرم آمد، شمع و بصرم آمد.
برم آمد، ناگه برم آمد،
شمس و قمرم آمد، شمع و بصرم آمد، شمس و قمرم آمد، شمع و بصرم آمد،
آن سیم برم آمد، آن سیم برم آمد، آن کانی زرم آمد، آن کانی زرم آمد،
شمس و قمرم آمد، شمع و بصرم آمد، شمس و قمرم آمد، شمع و بصرم آمد.
وی خبرم آمد، از وی خبرم آمد،
شمس و قمرم آمد، شمع و بصرم آمد، شمس و قمرم آمد، شمع و بصرم آمد،
آن سیم برم آمد، آن سیم برم آمد، آن کانی زرم آمد، آن کانی زرم آمد،
شمس و قمرم آمد، شمع و بصرم آمد، شمس و قمرم آمد، شمع و بصرم آمد.
شنوندگان عزیز، گفتار ارمغان موسیقی کم کم به لحظه های پایانی این برنامه از بخش تاجیکی صدای خراسان نزدیک می شویم که به معرفی استاد مراد بیگ نصرالدین، آوازخوان و آهنگساز معروف تاجیک اختصاص داشت. از همراهی شما با این گفتار سپاس گذاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
یاران همراه، تشکر از همراهیتان تا این لحظه از برنامه های شامگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم گلبرگ را شنونده باشید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. زمانی که هارون بر خاندان برمکی خشم گرفت، دستور داد همه آنان را دستگیر کنند و به زندان بیندازند. اولین کسی که هارون دستور داد او را بکشند جعفر بود. زمانی که یحیی پدر جعفر را دستگیر کردند و به زندان بردند، او نامی از آستین خود درآورد و به زندانبان نشان داد و گفت این نامه است که سالها قبل هارون با خط خود نوشته است. زندانبان از او پرسید مضمون نامه چیست؟ یحیی گفت هارون در این نامه گفته است که من هیچگاه به خاندان برمکی به هیچ عنوانی آسیب نخواهم رساند، حتی اگر سخنچینان نزد من از آنان به بدی یاد کنند. زندانبان گفت خب چرا الان این نامه را به هارون نشان نمی دهی؟ یحیی گفت او پسر مرا کشته است، دیگر چه ارزشی دارد که این نامه را به او نشان بدهم؟ وانگهی او الان در وضعیتی است